بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل سيدهم يا علي
وعلى عترته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. آمین یا رب العالمین. برای اینکه در ترجمه زیارت عاشورا بیان کردم، به واسطه اینکه زیارت عاشورا با الله اکبر شروع میشه و به سجده ختم میشه، ماهیت توحیدی داره و چون زیارت عاشورا ترجمان واقعه عاشوراست، واقعه عاشورا هم یک حقیقت توحیدی است. به این مطلب رسیدیم که این حقیقت توحیدی رو توضیح بدیم. دو مقدمه بیان کردیم. مقدمه اول پیوند وجود ناظرین پیامبر عظیم و شأن اسلام با حضرت سید الشهدا بود که عالی ترین نوعش در همون حدیث شریف که از طاعت مقدس پیغمبر صادر شده، حسین و مدنی و علم حسین، این پیوند بین امام حسین و حضرت سید شهدا است. همون چیزی که در مورد پیغمبر در مورد امام حسین هم هست. حضرت فرمایند حسین از من است، نوی منه، حرفی نیست. و اینکه من از حسین هستم، این توش حرفه. یعنی چی من از حسین هستم؟ اینکه من از حسین هستم توش کلی حرفه. دومین مقدمه ما دارای سه بخشه. بخش اولش گذشت. بخش اول این بود که آقا هر حرکتی که میخواد اتفاق بیفته یه منافعی داره، یه هدف داره. حرکت از سید الشهدا یه هدف داره، یه منافعی داره. منافعش همون چیزاییست که گفتن، امر به معروف نهی از منکر، من نمیخوام اون مثل یزید مصالحه بکنم، ظلم ستیزی، تشکیل حکومت، همین این حرفا جز منافع قیام، نه هدف قیام. دومین بخش مقدمه این بود که ما در سیره و روش زندگی سید الشهدا که دقت میکنیم، میدونیم یه خطی رو امام ترسیم کردن براشون، برای مسئله کربلا، از زمان طفولیتشون. حتی این مطلب از قبل از طفولیت هست، مطابق از زمان دوران طفولیت مطلب رو بیان کردیم که امام در طول زندگیشون در اون واقعه خروج از مدینه به مکه و از مکه به کربلا مترصد تحقق بخشیدن به اون هدف هستن، به اون چیزی هستن که ترسیم شده، و این رو در جلسات گذشته بیان کردیم. این هم بخش دوم بحث ما بود. و اون چیزی که ترسیم شده بود این بود که امام فرمودن من دنبال قضای الهی هستم. ان الله شاء ان يراك قتيلا، خدا میخواد منو کشته ببینه. وقتی به ایشون اعتراض میکنن، خب حالا هستاری به کشته شدن بروی، چرا اهل و عیال رو میبری؟ فرمود ان الله شاء ان يراهن اسيرا، همه چیز در دایره مشیت خداست، من میخوام مشیت رو متحقق کنم. این بخش دوم. بخش سوم مقدمه که اگر خدا توفیق بده امروز است و بتوانیم، اگر یه بدارم طول بکشه، البته نه تا ظهر، نگران نشید، یه 5-6 دقیقه بیشتر طول بکشد، بتوانم نتیجه بیان کنم. از اون مقدمه اول، سه مقدمه که کنار هم هست و انشاءالله نتیجه. بخش سوم اینه که به صورت امام حسین به شهادت رسید. در مقابل این شهادت خدا یه ویژگی های به امام حسین داده که این ویژگی ها رو حتی انبیاء سلف ندارن. معصومین قبل از امام حسین ندارن، امامان بعد از امام حسین هم ندارن. این ویژگی ها رو بخشیش رو من در اون زمانی که همین زیارت شریف عاشورا رو ترجمه میکردم، اون بخش والوتر الموتور رو بیان میکردم، دردانه است امام حسین یکی یه دونه قرائته، یکی یه دونه یعنی چیزایی داره که بقیه ندارن، بخشیش رو اشاره کردم. امروز میخوام به بخش دیگه اشاره کنم تا به نتیجه برسم. پس دردانه است. شما میدانید که برای خارج شدن زن اسلام خیلی از منزل خیلی دستور نمیده، حتی برای رفتن به مسجد از امام صادق علیه السلام سوال میکنه یا ابن رسول الله زن میتونه بره مسجد؟ نماز مغرب عشا، نماز ظهر است، صبح که حالا به طریق اولا خود مردش هم نمیرن، زنا برن نماز ظهر است، زن بره مسجد، نماز مغرب عشا زن بره مسجد، زندگی رو رها کنه بره مسجد. قال صادق علیه السلام مسجد المرأه بیتها، مسجد زن یعنی اون ثوابی که بخوان در مسجد به زن بدن، اما تو خونش باشه بهش بدن، نیازیست بره بیرون نره، یعنی بیرون برای رفتن مسجد زن از خونه بیرون نره. اما یه خانومیه به نام ام سعید احمسیه رسیده خدمت امام صادق، حضرت سوال بکنن یا ام سعید تزورین قبر الحسین علیه السلام، به زیارت مزار جدم حسین ابن علی میری؟ زیارت کردی؟ متلسطه که جواب بده، نمیدونه چی بگه، بگه رفتم نرفتم، بگه بگه رفتم حالا امام چی خواهد گفت؟ نمیداند تا بیاد جواب بده امام پاسخ بیدن خودشون. زوری زیارت کن حسین ابن علی رو، فا این زیارت قبر الحسین واجبتون علی الرجال و النساء، زیارت امام حسین واجبه بر هر مرد و زن، برای مسجد زن بیرون نیاد نه. اما امام حسین چرا؟ برو زیارت کن. بعد نگفته این حسین کیست که عالم همه دیوانه یاست، بعد نگفته. دوم آقا زیارت امام حسین که خب زنا باید برن، مردان باید برن، واجبه زیارت، اصلش مستحبه، اصل زیارت مستحبه، حتی خود زیارت خود پیغمبر که میدونی اصل زیارت مستحبه، اما واجبتون مول امام حسین واجب، دقت بکنید واجبات دقت داره، واجبتون علی الرجال و النساء، بر هر زن و مردی. حالا زیارت امام حسین در شرایط ترس آدم بترسه، یه خوفی باشه، الان هست دیگه، خب بم میذارن، خیلی وضعیت خرابیه واقعا، خدا ان شاء الله اونا رو نجات بده، مردم عراق رو از دست تروریست های وهابی آمریکایی، هر کی کاری ندن، خدا از شر اینا نجاتشون بده. امام صادق به معاویه ابن وهب میگه، معاویه ابن وهب یکی از انسان های بزرگ در روایت، یا معاویه لا تدع زیارت الحسین لخوف، به خاطر ترس زیارت امام حسین ترک نکنی، به خاطر ترس زیارت امام حسین ترک نکن، فان من ترکه، اگر به خاطر کس ترس کسی زیارت رو ترک کرد، رعا من الحسره ما یتمنا ان قبره کان عنده، روز قیامت اینقدر حسرت میخوره که دلش میخواد تو همین صحرای قیامت قبر امام حسین باشه بره زیارت کنه. این عجب حدیثیه، اصلا خود قبر امام حسین موضوعیت داره، تو قیامت انشاءالله اگر بهشت رو بهمون بدن میریم همسایه امام حسین میشیم. این اینقدر حسرت میخوره که میگه کاش مزار امام حسین جا بود میرفتم زیارت، پس به خاطر ترس میگن ترک نکن، به حال اون که و حالان که زیارت واجب خانه خدا وجوبش به شرط چیه؟ به شرط چیه؟ استطاعت. میگن استطاعت سه تا چیزه، استطاعت مالی کسی که بخواد به حج به گردنش راه بشه باید سه تا استطاعت داشته باشه: استطاعت مالی با ثروت داشته باشه، استطاعت جانی با سلامت داشته باشه، اگه حالش خوب نباشه ولی پول داشته باشه میگن واجب نیست بره، استطاعت راه باید امنیت باشه، پول داره سالمه اما امنیت نیست بیان آنفولانزای خوکیه نباید بره، وجود نداره رفتن. خانه خدا وجوبش در گروه استطاعت راه امنیت باشه. امام صادق علیه السلام معاویه ابن وهب میگه وقتی به خاطر ترس زیارت امام حسین ترک نکنی، اونجا هر چی بود بود، برو اونجا فرق میکنه. چرا؟ چرا ترک فرق میکنه؟ شدیدترین ممانعت در زیارت امام حسین علیه السلام و زمان متوکل عباسی، متوکل نمیذاره کسی بره. برای که جلوگیری بکند از رفتن شیعیان، هر کی بخواد بره با جریمه مالی بشه. همه میرفتن پول میدادن میگفتن بخواهم بریم، دیدی جوری نمیشه. قوم من با جریمه مالی کفایت نمیکنه، هر کی بخواد بره با جریمه مالی بشه، با دست راستش رو قطع بکنن. او تو صف یه پیرزنی هستش، دست راست رو بیار اگه بخواد بده قطع بکن، دست چپش رو میاره. گفتیم دست راست، گفت دست راست رو سفر پیش دادم دست چپ. این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ امام صادق ببین چی فرموده: والله به خدا قسم، لو انی حدثتكم بفضل زیارته بفضل و بفضل قبره، اگه من راجع به فضیلت زیارت امام حسین و فضیلت مزار امام حسین حرف بزنم، لترکتم الهجر احسن، همه تون حج رو ترک میکنه دیگه، هیچ تو حج نمیدید، نمیدید خونه خدا. و ما حج منکم احدا، هیچ کدومتون دیگه به حج نمیدید. ما هنوز فضائل زیارت امام حسین رو نگفتیم چی هستش. امام صادق میفرمایند نو حرفایی که باید بزنیم و اگر بزنیم خانه خدا تعطیل میشه. اون چی که هست خانه حسین. خب حالا اگر رفتیم زیارت چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ یکی از چیزایی که میشه اینه: حضرت صادق فرمودن خیلی دین ما مدیون امام صادقا، من تمام منبرم رو همه روایتاش مال امام صادقه، دین ما مدیون امام صادق علیه السلام، هدیه به پیشگاه مقدس حضرت صادق علیه السلام، صلوات و فرستیم. امام صادق علیه السلام فرمود هر کسی بره زیارت جد غریب و حسین ابن علی، حضرت فرمود اگر رفتی ان فاطمه بنت محمد صلی الله علیه و آله هر کی رفت زیارت امام حسین، مادرم فاطمه زهرا دختر پیغمبر، تحضر حاضر میشه لزوار قبر ابنها الحسن، نسبت به زوار فرزندش حسین ابن علی چیکار میکنه؟ فتستغفر لهم ذنوبهم، برای گناهانشون استغفار میکنه. اینان که میرن کربلا مسئولیتشون خیلی سنگینه، چون در محدوده دید حضرت زهرا سلام الله علیها است. پس وقتی وارد حرم میشی با ادب باید وارد شد، چون فاطمه زهرا شما رو داره نگاه میکنه. او وقت اون دست شکسته رو بالا میکنه، فتستغفر اللهم ذنوبهم، میشه فاطمه زهرا حبیبه خدا در حق من و توی زائر دعا بکنه و خدا بگه من دعا رو مستجاب میکنه. چرا فاطمه دعا میکنه؟ این حسین کیست که عالم نبود فاطمه؟ چاروش. قال الصادق علیه السلام ان الرجل یخرج الى قبر الحسین فله اذا خرج من اهله باول خطبه مغفره الذنوب. هر کسی که میخواد به زیارت امام حسین بره، از در خونش که میاد بیرون، به ازای اولین قدمی که برمیداره بره سوار ماشینشه، که با این ماشین بره با کاروان، که کاروان بره کرمانشاه، که کرمانشاه بره مرز، که مرز بره اونجا، اولین قدمی رو که برمیداره خدا تمام گناهانش رو میبخشه. بابا تو از خونت اومدی بیرون به قصد زیارت حسین، خدا گناه ها رو بخشید. مولیش کسیز الله ما حسین. خب بعد چی کار میکنه؟ لم یزل یقدس به کل قوتن به کل خطوتن حتی یعتیهو. بعد از این اولین قدم تمام قدم هایی که برمیداره ملائکه تو رو تقدیس میکنن، به ازای هر قدم تا برسی به قبر امام حسین، تا برسی به مزار امام حسین. خب فعضاعت ها اینجا چه مشمولیتی داره؟ وقتی رفتی به مزار امام حسین، وارد کربلا شدی، وارد حرم شدی، محدوده حرم رو وارد شدی، ناجاه الله تعالی، خدا با تو مناجات میکنه. نه تو با خدا مناجات میکنی، خدا با زائر امام حسین مناجات میکنه. چی بیفرماد؟ نجوا یعنی در گوشی صحبت کردن. یه خود دقت کنید صدای خدا رو هم میشنویم، منتها باید یه خود غیبت رو بذاریم کنار، تهمت رو بذاریم کنار، سازا گوش یه خود عادت بکنه که گناه نکنه. ناجاه الله تعالی قال، خدا باهاش مناجات بکنه، در گوشی حرف بزنه و میگه چی؟ میگه عبدی، به زوار امام حسین میگه بنده من. این که میگه بنده من، خواجه عبدالله انصاری قدر بنده من رو خوب میدونه، میگه خدایا تو بگو بنده من، از عرش بگذرد خنده من. خدا به هر کسی نمیگه بنده من، که بگو تو بنده من. به زوار امام حسین میگه عبدی، بنده من، سلمی اعتک، از من بخواه من به تو میدم، از چی بخوای بهت میدم. ادعونی اجب کرد، دعا کن دعا تو مستجابت میکنم. اطلب منی اعتک، از من طلب کن، دنیا طلب کن، آخرت طلب کن، برای خودت طلب کن، برای رفیقت طلب کن، من بهت میدم. سلمی حاجتن اقضی حالک، از من حوائج تو بخواد من بهت اعطا میکنم. مناجات خدا مناجات رحمته. از من مغفرت بخواه، از من معنویت بخواه، از من دنیا بخواه، برا خودت بخواه، برا دیگری بخواه، من میدم. این حرفیست که خدا به زوار امام حسین تو حرم امام حسین میزه. چهار، پنج، این خود این حرم هم عجب چیزیه. امام صادق به ابن ابی یعفور فرمودن اما تعلم ان الله اتخذ به فضل قبره کربلا حرما امنا مبارکا قبل ان تتخذ مکه حرما. خدا قبل از اینکه مکه رو حرم امنش قرار بده، به برکت امام حسین و به فضل مزار امام حسین علیه السلام، کربلا رو سالها قبل از مکه حرم امن خودش قرار داده. تو یه روایت هست 124 هزار سال قبل از این که به مکه اعتنا بکنه. خدا وقتی مکه رو خلق کرد، این دید خیلی خدا براش عظمت گذاشته. حدیثه ها، من ترجمه شو میگم، قم من مثلی، کی مثل منه؟ کی مثل منه؟ من انقدر عظمت دارم، اینقدر عظمت دارم که خدا به خاطر عظمت من مردم رو وادار کرده از دورترین راه ها بیان به زیارت من. من اینقدر عظمت دارم. منتظر بود جواب داده بشه که ببینید قطعه ای از زمین وجود داره که مثل مکه باشه. خدا جواب داد که ای زمین مکه به عزتم سوگند، قطعه ای را قبل از تو خلق کردم که از نظر برکت و عظمت تو در مقابل اون مثل سوزن میمونی که بزنن به دریا و آب جذب کنه. سوزن رو بزنه تو دریا چقدر آب بهش جذب بشه؟ خدا میفرماید مکه در مقابل کربلا از حیث عظمت و برکت به این میزانه که سوزن رو بزنه تو آب بکشی آب جذب کرده بشه. یعنی هیچ. این حسین کیست که عالم همه دیوانه نهمش به برکت ماست. من و شما وقتی بخوایم دعا بکنیم میگیم خدایا همه ما رو عاقبت به خیر بکن، نمیگی اللهم اجعلنی عواقب امورنا خیرا، خدا عاقبت به خیر بکنه، خدا جوونا رو عاقبت به خیر بکنه. این خیلی دعای خوبیه که آدم میمیره عاقبت به خیر از دار دنیا بره. خیر چیه؟ اگه خواستی ببین عاقبت به خیر هستی یا نیستی باید چی نگاه بکنی؟ باید ببینی پول داری، باید ببینی نماز شب خوندی، عاقبت به خیری تو چیه؟ باید ببینی روزه گرفتی، عاقبت به خیری تو چی هستش؟ قال الصادق علیه السلام من اراد الله به الخیر، اگر خدا برای کسی اراده خیر کرده باشد قذف فی قلبهی حب الحسین و حب زیارته. عاقبت به خیری اینه که اگر خدا اراده کرده باشه من و تو مخدوم به خیر باشیم، تو قلبمون که نگاه میکنی میبینیم عاشق امام حسین هستیم، عاشق زیارت امام حسین هستیم. این عاقبت به خیری از دیدگاه خداست. امام صادق علیه السلام فرموده خب خدایا چرا با امام حسین این همه چیکار کرد؟ حسین ابن علی او چیکار کرده؟ این بحث ما در اینه. میگی قیام امام حسین، شهادت امام حسین چیزی بوده که دین رو نجات داده. خب من دارم بهت میگم مگه شهادت امام مجتبی چیزی نبوده که دین رو نجات بده؟ خب اونم دین رو نجات داده. اصلا امامت، اصلا تعریف امام پاسداری از دین رسول الله. در این مطلب بین امام حسین با امام عسکری، با امام هادی، امام جواد، امام رضا، امام کاظم، حضرت امام صادق، حضرت امام باقر، حضرت امام زین العابدین، امیرالمومنین، یعنی مقوله هیچ تفاوتی با هم ندارن. اینا رویه زندگیشون اصلا این بود که دین رو نجات بدن، از دین پاسداری بکنن. شهادت امام حسین چه چیزی را دارد که خدا در مقابل این شهادت همه چیز رو داده؟ مرحوم سید بحرالعلوم مرجع تقلید، خب آخه مگه میشه خدا همه چیز رو به امام حسین بده؟ امام زمان رفع شبهه کرد ازش، سید خیلی مرتبط بود با امام، امام از ایشان رفع شبهه کردن که به امروز به دست من تو برسه. امام فرمودن سید اگر یه پادشاهی بره در یک بیابان، برسه به یک بیابانگردی که تمام داراییش یک گوسفنده، این بیابانگرد برای اجلال مقام اون سلطان اون گوسفند رو ذبح بکنه، اگر این بیابانگرد بیاد پیش سلطان، سلطان چی کار بکنه از پس محبت اون طرف مقابل بر اومده؟ سید عسکری ابن رسول الله اگر سلطنتش را بدهد از محبت او برآمده، چون او همه داراییش رو داده. من هم همین را عرض بکنم، امام حسین همه داراییش رو به خدا داد، همه داراییش، نه فقط مالش رو که غارت کردند و بردن، تمام ذخایر معنویش رو هم بردن، علی اصغرش رو بردن، علی اکبرش رو بردن، قاسمش رو بردن، عونش رو بردن، جعفرش رو بردن، عباسش رو بردن، اصحابش رو بردن که فرمود من از اصحاب خودم اصحابی بهتر ندیدم و با وفاتر ندیدم. با وفاتر بودن. خیلی وفادار بودن. مرحوم آقای مطهری نقد کنه میگه استاد ما گفتش به این که خیلی اصحاب امام حسین وفادار نبودن، دشمن خیلی شقی بوده. مرحوم آقای مطهری نقد کردن استاد ما در عالم رویا خواب دید، خواب آخرین نماز امام حسین رو، که امام ایستاده در مقابل دشمن نماز میخونه، همه اصحاب دورش جمع شدن سینه سپر کردن که اگر تیری هست بیاد بخوره به آماج تیر دشمن بشن. به این استاد مرحوم آقای مطهری هم فرمودن تو برو تو همین صف بیست، ایشون هم رفت تو این صف ایستاد، اولین تیری که زدن اینجا خالی داد، یعنی خم شد. بعد که از خواب بلند شد گفت نه اون اصحاب خیلی وفادار بودن، دشمن شقی بوده، اما اینا جونشون رو به کف گرفتن برای امام حسین. همه اینا که رفت غیرت الله ناموس شهانداد که اصلا تا حالا راجع به اسارت 84 زن و بچه فکر کردیم؟ توی اسارت که حلوا خیلی میکنن که، یا کتک میزنن، یا توهین میکنن، یا جسارت میکنن، تمام داراییش رو داده. اما این دارایی رو کجا داده؟ برای چی داده؟ این دارایی رو برای چی داده؟ اون چیزی که در امام حسین امتیازه به عقیده من اینه، این به عقیده من اینه. همه امامان ما دارایی شد و دادن، هرچه بود دادن، اما برای حفظ دین رسول الله دادن. آنچرا که امام حسین داد برای چی رسول الله داد؟ حسین منی، حسین نوی منه، و انا من حسین، و من از حسینم. بخوام این قطعه رو توضیح بدم باید بریم سراغ قرآن، باید بریم سراغ آیات شریفه سوره مبارکه صافات از آیه 102 تا 107، داستان حضرت ابراهیم بست و ذبح اسماعیل علیه السلام. اولا من مفسرین بلا شبهت ذبیح در نزد حضرت ابراهیم حضرت اسماعیل است، دو تا فرزند داشته. عده میگن اسحاق، نه اسحاق نیست. مفسرین اکثرا و کملینشون بر این عقیدند که اون کسی که باید ذبح میشد جناب اسماعیله. من از شما قبلا بپرسم میدونید اسماعیل کیه یا نمیدونید کیه؟ اسماعیل جد حضرت پیامبر از نوشن اسلامه. حالا قال ابراهیم، خدا میفرماید که ابراهیم قال یا بنیه، به فرزندش گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا، من در عالم رویا مأمور شدم که تو رو ذبح کنم، چون عرض کردم حالت منامی یا حالت وحی، من مأمور شدم که تو رو ذبح کنم، فنظر ماذا ترا، ببین نظرت چیه، باید این کار بکنیم یا نکنیم، تو هم به صورت یه اظهار نظری بکن. قال یا ابت فعل ما تومر، بابا اون مأموریتی که پیدا کردی رو انجام بده. ستجدونی انشاءالله من الصابرین، منم از صابرین خواهم بود، منم زیاد دست و پا نمیزنم، منم کاری نمی کنم که تو اذیت بشی. فلما اسلما و تله للجبین، وقتی این دوتا تسلیم امر خدا شدن، خواه هم پدر باید از پسرش ببره تا بتونه چاقو رو تیز کنه، هم پسر باید از زندگی ببره که ترس تو چهرش باعث نشه دست و پای بابا بلرزه، باید آماده بشن. قد اسلما و تله لجبین، خب اینا تسلیم امر خدا شدن، حضرت ابراهیم بچهشو برد تو سرزمین منا، خوابوندش از طریق گونه روی زمین به صورتی که گوسفند رو ذبح بکنن آمادش کرد. و ناهدیناه ان یا ابراهیم، از ندا از عالم غیب اومد که آی ابراهیم صدقت در رویا، اون چیزی که در عالم رویا دیدی رو محقق کردی، تو درست انجام دادی، ما ازت میپذیریم، ما گفته بودیم که تو ببر اما تو آماده شدی، مردانه هم آماده شدی، چاقو تو یه بار نه سه بار تیز کردی، بچت رو شسته رفته آوردی، نه یه چیزی جونیده پولیده، سرش رو خضاب کردی، آمادهش کردی. خب آقای ابراهیم صدق در رویا، اون چیزی که تو عالم رویا دیدی رو محقق کردی، ما هم ازت قبول کردیم. انا کذالک نجزی المحسنین، ما جزای اهل احسان رو میدیم، تو در راه ما خواستی احسان بکنی، ما هم میدیم. ان هذا لهو البلاء المبین، این چیزی که بر تو گذشت یه ابتلا بود، یه امتحان بود، من خواستم از تو که بیاری ذبحش کنی، به همین میزان تو هم انجام دادی. ما از ذبح تو گذشتیم به اعتبار این آیه شریفه، و فدیناه و به ذبح عظیم، ما در مقابل این شازده تو یه ذبح بزرگتری رو قبول کردیم. آقا این ذبح بزرگتر چیه؟ گفتن یه قوچ از مکه، از بهشت آوردن، بهشت و مافیها از انسان کامل بزرگتر نیست، چون بهشت مزد انسانه. وقتی شما یه کارگری میاد برات کار میکنه، یه پولی بهش بدی به عنوان مزد، مزد که از خود اون کارگر بالاتر که نیستش، که بالاتره نه، هیچ عرف و هیچ منطقی این معنا رو نمیپذیره. بهشت مزد اهل ایمانه، قوچ بهشتی مزد اهل ایمانه، نمیتونه ذبح از این در مقابل حضرت اسماعیل باشه. ما از کشته شدن اسماعیل چشم پوشیدیم، اما به خاطر که یه جا دیگه قراره یه ذبحی رو بدیم. قال الرضا علیه السلام و هو الحسین، ذبح از این حسینه. تو عالم زر قرار شد حسین ما ذبح بشود، قرار شد حسین ما ذبح بشود. خب کشته شدن امام حسین به خاطر حضرت اسماعیل این همه ویژگی داره که خدا سلطنتش رو داده به امام حسین؟ نه آقا جان، نه عزیزم، نه برادر من. اسماعیل باید باشه تا بعد نسلش ادامه پیدا کنه، تا یه نفر بیاد پیغمبر بشه. اون پیغمبر که بخواد به پیغمبری برسه، من خدا جونم براش در میره. من که هیچ جا سر هیچ کس منت نذاشتم، هیچ جا من نعمت دادم ولی منت سر کسی نذاشتم، هدایت کردم ولی منت سر کسی نذاشتم، ولی همچین که این پیامبر آخرم رو به مقام نبوت رسوندم، من خدا با منت صحبت کردم. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، من به سر شماها منت بذارم که از بین شما یه پیغمبری از جنس خود شما آوردم. که یتلو علیهم آیاته و یزکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه. وقتی خدا در یک نعمتی منت بذاره، معلوم اون نعمت نعمت ویژه‌ایه. حسین ابن علی در عالم زر پذیرفت که جای اسماعیل ذبح بشود تا وجود نازنین پیامبر از شأن اسلام به کره خاکی بیاد. مگه میشه کسی خودش رو فدای پیغمبر بکنه و این همه موز پیدا بکنه؟ آره نمونه داره، نمونه شو بهت بگم. علی ابن ابی طالب تو خیلی از جنگ ها شرکت کرد، اما خطاب نیامد، چون در تمام جنگ ها که شرکت کرد دین پیغمبر رو نجات داد. فقط یک جنگ بود، اونم جنگ خندق. در جنگ خندق که جنگ احزابه، تمام گروه ها دست به دست هم دادن بخوان اسلام رو از بین ببرن. پیغمبر دستور دادن یک حفره دور منطقه جغرافیایی که دارن می جنگن حفر بشه به شعاع 3 متر 4 متر که به راحتی کسی نیاد، عمیق هم هستش. خودشون میان و بقیه دشمنها پشت اون حفر، پشت اون خندق قرار گرفتن. در این جنگ عمرو بن عبدود آمد، اون سردار رشید یهودی ها. وقتی آمد یه جست زد، از خندق گذشت، آمد تو محوطه جنگی و حصار پیغمبر، نیزش رو بلند کرد، زد به دیواره خیمه رسول الله. جان پیغمبر در معرض تهدید قرار گرفت. پیغمبر در معرض تهدید قرار گرفت. خیلی ها دیدن الان پیغمبر کشته میشه، توبل و عزار و تابلوش آویزون کرده، گفتن یعنی اقلا ما رو با اینا سابق جدا بکنه. خیلی ها که بعدن کاره شدن در اسلام، خب چی بیه با من مبارزه بکنه؟ همه ترسیده بودن، جیکشون درد نمی آمد. یه جوان 21 ساله از جاش بلند شد، من با تو بجرم. او یا تو من رو نمیشناسی یا اینا غیر تو کسی رو ندارم. بارو بیشیم بابا تو کی هستی؟ بار دوم گفت من فلانی هستم و من چه هستم و من چه هستم و من چه هستم. چیه که با من مبارزه بکنه؟ گفت من با تو مبارزه بکنم. او از این مرتب بین این لشگر وجود نداره، بارو بیشی بزر بزرگترات بیان. بار سوم دوباره حل من مبارز طلبی، گفت کیه که با من مبارزه بکنه؟ باز هم اون آقای 21 ساله بلند شد، گفت من بلند شد. این گفتش که حتما منو میشناسه، من اینو نمیشناسم، ببینم کیه. پرسیدم که تو کی هستی؟ گفت من علی ابن ابی طالب هستم. تازه اون فهمید چه اتفاقی افتاده. گفت آقا ما خیلی با بابات رفیق بودیم، با ابو طالب میونه داشتیم. فرمود من هیچ میونه با تو ندارم. جنگیدن امیر المومنین علی علیه السلام در این جنگ یک ضربه زد و عمرو بن عبدود ندای غیبی آمد که همه شنیدن، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. یه شمشیر علی در روز خندق چون جان پیغمبر منو نجات میده از عبادت ثقلین، که از این عبادت ثقلین نماز امام شب علیه امام زمان علیه السلام جوش هست. ببین یه شمشیر که جان پیغمبر رو نجات بده از عبادت امام زمان علیه السلام افضله، چون پیغمبرش خیلی پیغمبره، چون پیغمبرش خیلی پیغمبره. او یا رسول الله خلقت الاشیاء لاجلک، همه رو برای تو خلق کردم، اما خلقت کل اجلی، تو رو برای خودم خلق کردم. و حسین ابن علی و فدیناه به ذبح عظیم اونجا کشته شد که اسماعیل کشته نشه، تا اسماعیل باشد که این پیغمبر بیاد که آمد و خدا منت به همه خلائق گذاشت. لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم. تمام اون چه که مال امام حسین این است که حسین ابن علی در عالم زر تعهد کرد این جان فشانی رو، من این کار رو میکنم، من این کار رو انجام میدم. گفتن آقا نرو، خطر داره. فرمودش که خدا بخواد اتفاق میفته. جبرئیل آمد گفت آقا میذاری من کمکت کنم؟ فرمود نمیخوام کمکت کنی، برو، من تعهد کردم. ملائکه گروه گروه آمدن آقا اجازه میدین ما پا در رکابتون باشیم؟ فرمود من تعهد کردم. شما اینجا چیکار میکنید؟ جنی ها آمدن گفتن آقا بذارید با پادر رکابتون باشیم. فرمود نه، من تعهد کردم. حالا بفهمین حسین من و انا من حسین یعنی چی؟ یعنی جان من در گروه حسین، نه دین من در گروه حسین. من مدیون حسینم، من پیغمبر ختمی مرتبت مدیون حسینم، و الا دین منو که تمام امامان نجات دادن کی حرف داره؟ انا من حسین، من از حسین هستم. جان فشانی در گروه پیامبر از شأن اسلام حسین ابن علی می شود، اون که اگر خواستی عاقبت به خیر بشی، اذا اراد الله له الخیر قذف فی قلبه حب الحسین. این میکند حسین را آن که شما مفاتیح رو نگاه بکن، میگه امروز شب جمعه است، اون چه که وارد شده زیارت الحسینه، امروز روز عید فطره، اون چه که وارد شده زیارت الحسینه، امروز شب قدره، اون چه که وارد شده زیارت الحسینه. آمد خدمت امام صادق، یبن رسول الله اگر بخواهیم بخشیده بشیم کی خدا ما رو میبخشد؟ فرمود ماه مبارک رمضان. گفت آقا اگر در ماه مبارک رمضان نتوانست توبه کنه و بخشش الهی رو بس خودش جذب کنه، کی میتواند مورد امید و عفو الهی قرار بگیره؟ فرمود روز عرفه. ولی عزیزم روز عرفه امام صادق علیه السلام میفرماید، روز عرفه کسانی که در صحرای عرفات هستند. بعد امام فرمودن به این که رفیق من، خدا در روز عرفه اول به ظاهر حسین نگاه میکنه، بعد به ظاهر خودش نگاه میکنه. این حسین کیست که عالم همه دیوانه است؟ اینا همش به خاطر جان فشانی در مقابل حضرت ختم مرتبته، اینا همش به خاطر قربت پیغمبر ماست. ما پیغمبرمون رو نمیشناسیم. یه کسی جان فشانی کرده است، یه کسی که نه، آقای ما مولای ما جان فشانی کرده است از برای حضرت رسول اکرم، این همه آسمانی شده، خدا فقط مانده که خداییشو به امام حسین بده، و الا خدا وکیلی هر چی که نگاه میکنی به امام حسین داده. کلنا سفینه نجات، همه ما سفینه نجاتیم، اما سفینه الحسین اوسع و اسرع. نجات امام حسین سفینش هم بزرگتره هم سریعتر میده. این است که بزرگان ما با تمام من خودم این رو دیدم، من این رو خودم دیدم، نه اینکه بخوام شنیده باشم، پدر من خیلی توی زمینه فقاهتی خودش خیلی کار کرده بود. یه شاعر به در بخور امام حسین آمد و پیش من، خودم این رو به گوش خودم و به چشم خودم دیدم و شنیدم. فرمود من 60 سال نماز شب دارم، 60 سال نماز شب دارم، این رو میدم به تو، تو ثواب این شعری که برای امام حسین گفتی رو میده. این معامله ها با امام حسین بی خود نیست. چرا این شعری که برای حضرت زهرا گفتی رو نگفتن؟ چرا این شعری که برای امیرالمومنین گفتی رو نگفتن؟ همه معامله بزرگان ما با هر کسی هست سر دستگاه امام حسینه. سفینه الحسین اوسع و اسرع، هم وسیعه هم سریعه، صف نداره امام حسین، همه جا صف دارد الا امام حسین. در بهش بابی هست به نام باب الحسین، و وقت تو باب الحسین اینان که چایی دادن، اینان که اومدن، اینان که مشکی زدن، اینان که تو عمرشو یه یا حسین گفتن، ما تو مناسبت های متعدد قرار داریم، هم ایام ولادت رهبران و سرداران کربلاست، هم امروز اول شعبان 28 رجب روز حرکت امام حسین علیه السلامه. از مدینه خائفاً یترقب حرکت کرد تا این کربلا رو درستش بکنه، 6 ماه هم تو راه بود. یکی از چیزایی که اشکال به من وارد میشه اینه که من ترکی بلد نیستم. دو تا چیز برای من اندوهه، یکی که حالا او یکیشو بلدم، این یکیشو بلد نیستم. ترکی بلد نیستم، آقا این ترک ها آذری ها شعرهای خوبی دارن، ولی وقتی میخونم من نمیفهمم چی میخونن، اما حزد خوبی خدا بهشون داده، تعابیر خوبی هم دارن. بین همه تعابیر اون چیزی که من خیلی با عمق جانم بازی میکنه این است که اینا یه قطعه ای دارن میگن به امام حسین خطاب بکنم، میگن یارالدی. یارالدی یعنی خونی؟ آره من نمیدونم یعنی خونی اونایی که ترکه. آوخ این یارالدی رو حضرت زینب به امام حسین میگه، کجا گفته؟ کجا گفته؟ من میخوام این کجا گفته رو بگم. حضرت زینب هم طفل 3 ساله است، میبینه جد بزرگوارش امام حسین در آغوش گرفته، در آغوش گرفته. حتی آخرین روز عمر پیغمبر که دستور سینه محتضر باید سواک باشه، حتی شمد هم روش نباشه، امام حسین رو سینه پیغمبر، امیرالمومنین میره که امام حسین رو بر میداره. رسول الله فرمودن حسین جان، علی جان، بذار این حسین رو سینه من باشه، هم آرامش جان منه، هم مایه چشم روشنی منه، زینت دوش نبی. خب این زینبی صحنه رو دیده، حالا اومده گودی قتلگاه، نه اون قتلگاهی که من و شما میدیم، سنگ مزایک چراغ کولره، اون گودالی که زینب رفت تازه اسبا رفته بودن بیرون. سه تا جمله داره، بقیهشو ول کنه، همین یه جمله. خب من که دیدم این رو دوش جدم بود، صلی علیک ملیک السما، جدشو مورد سلام قرار میده، نه این که بابا مدینه، صلی علیک، یعنی شما مدینه کربلا هستی، تو گودی قتلگاه، به پیغمبر سلام میکنه، یا جدا صلی علیک ملیک السما، درود خدا بر تو باد، هازا حسین که مرملون به دما. این همون حسین است که رو سینت گذاشته بودی، الان آغشته به خون، مقطع الاعضا، مسلوبت الامامت و ردا، لباس بر تن ندارد، مقطوع الرأس،